سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت جوانی، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در روایت شریفی امام صادق علیه السلام می فرماید خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم. بهترین جوان شما کسی است که شبیه به پیران شما باشه. بهترین جوان کسی است که یه شباهتی به پیرها داشته باشه. حالا این شباهت از چه جهت هست؟ یقینا از این جهت نیست که بگیم که خب پیرمردا چون توان بدنی کافی ندارن، خوب جوان هم توان بدنی کافی نداشته باشه. اون که از این جهت حضرت تشبیه نمی کنن. یا از این جهت که پیران ما چون اهل احساسات نیستن، اهل عاشقی نیستن، دیگه حالا خیلی با مسائل سردتر برخورد می کنن، خوب جوانها هم مثل پیرترها همجوری با مسائل سرد برخورد کنن، از اون هیجان عاطفی برخوردار نباشن. خب مسلم اینم نیست. وجه شباهت خوب بین جوان و پیر این نیست که جوان خوبه مثل کسانی که مسن‌تر هستن اهل عاشقی نباشن. چرا؟ اولا به این دلیل که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه این قلب جوان رو ستایش میکنه. میفرماید جوانم الان با تو حرف میزنم قبل ان یقسو قلبک، قبل از اینکه قلبت سرد بشه، قبل از اینکه قلبت سخت بشه. یکی از امتیازات بسیار برجسته جوان اینه که دارای احساسات و هر چیزی رو بخواد دوست بداره شدید دوست می‌داره و این رو خدا پایه انسانیت و آغاز حرکت تکاملی انسان قرار داده. اینکه جوان احساساتی این چیز بدی نیست، مهم اینه که احساساتش به چی تعلق بگیره. ما الان عکسای شهدا رو که نگاه میکنیم همه اکثرا جوان، با چه وصیت‌نامه های یک شبه راه 100 ساله رو رفتن. بعد اینه که جوان ها احساساتشون رو صرف چیزای بی ارزش بکنن و الا عاشقانه برخورد کردن با حق که صدها هزارش رو تو این کشور دیدیم، 200,000 شهید از جوان ها حداقل ما مشاهده کردیم، با چه خاطرات فوق العاده‌ای. خب اینا من بده، مگه معصوم دوست داره که جوون بیاد در ارتباط با دوست داشتن حق سرد برخورد کنه؟ یه نکته دیگه هم هست، در تاریخ تو جوونها عاشقی کردن به حق کم نبوده، اهل بیت هم فوق العاده تحویل گرفتن. نیومدن به جوان میگن که حالا تو هم یه مقدار حالا نمیخواد اونقدر عاشقی کنی نسبت به حق، یه مقدار سرد باش. نه، اصلا یه هم چیزایی نداریم. یه جوانی پای منبر حذیفه نشسته بود، حذیفه بعد از این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خلافت رسید برگشت فرمود که حق به حقدار رسید، از اول ایشون باید خلافت میکردن. استاندار بود حذیفه، یه جایی تو شمال عراق. جوونی پای منبر ایشون، اتفاقا ایرانی هم بود اون جوون، پرسید چی شد؟ ماجرا چیه؟ ما نبودیم؟ این خبرات چیه داری میگی؟ گفت آقا قصه اصلش این بوده، قدیری بوده، علی این چنین جایگاه داشته و اینا. گفت چرا ما اینا رو نمیدونیم؟ بیشتر توضیح بده. حذیفه بیشتر توضیح داد. بعد حذیفه سخنش تموم شد اومد، جوان اومد گفت نه بیشتر توضیح بده، قصه خیلی جدی شد، این که به این سادگی ها نیست، یه خیانت معلوم شده. حذیفه بیشتر اطلاعات خودش رو در اختیار این جوان قرار داد. این جوان یک دل نه صد دل یک جلسه ای عاشق امیرالمؤمنین شد. گفت الان علی کجاست؟ فقط اینو به من بگو. گفت اونجوری که من خبر دارم طلحه و زبیر رفتن بصره یار جمع کنن علیهش، حضرتم میخواد بره با اونا نبرد کنه. برو به سمت بصره و مدینه، آقا رو ببین کجا میبینی. جوونه به تاخت اومد، رسید به نزدیکی های بصره به حضرت و با حضرت اومد تو نبرد جمل شرکت کرد. این جوون دیگه، این خاصیت جوانیه. وقت معصوم میفرماد که جوون خوب احساساتی نباشه، احساساتش وقتی گیر بکنه قلابش به یک سر قلهی که محکم باشه و در اوج باشه، چیه خوشبختی از این بالاتر. هیچ وقت معصوم نمیفرماد جوون خوب مثل پیر باشه از جهت احساساتش. هیچی آمد تو لشکر امیرالمؤمنین و دیگه حالا چیزی نقل نکردن از رفتار او با حضرت تا زمانی که آغاز جنگ جمل شد. حضرت برگشت به یارانش فرمود یه نفر قرآن بگیره بره مردم رو به قرآن قسم بده که آقا یه دقیقه فکر کنید آخه یعنی چی دارید با علی می جنگید؟ آی طلحه و زبیریا و البته ناقه اون خانم هم وسط بود دیگه. این جوان بلند شد گفت یا علی من میرم. آقا فرمود تو جوانی، هر کی بره جلو اینا میکشنش. گفت باش آقا من میرم. آقا فرمود نمیخواد. یه نفر بلند شد بره. جوونه بلند شد گفت آقا من میرم. من میگم میرم، من دوست دارم در راه تو تیکه تیکه بشم. حضرت اتفاقا فرمود اینا اینجوری رفتار میکنن. گفت نه آقا من میرم. بار سوم حضرت رو کرد به مردم، مردم یه نفر بره اینا رو به قرآن قسم بده. گفت آقا من میرم، تو بذار من برم برات. هیچی آمد و قرآن رو به دست گرفت رفت. با چه خطبه قرائی مردم رو به قرآن و تفکر دعوت کرد و دست برداشتن از نبرد با علی ابن ابی طالب. یه شبه ها، یعنی این تحول همش یه شب است، تو یه لحظه. بعد این فرد داشت دعوت میکرد اونا رو، همونجور که دستشو گرفته بود بالا به قرآن قسم میداد، اومدن دستشو با شمشیر زدن. خب اینم نمیخواست از خودش دفاع کنه، در واقع در مقام قسم دادن اونا بود. دست راستش رو انداختن، با دست چپش قرآن رو گرفت. خون جاری بود همینجور. اومد قسم میداد این لشکر رو، تحت تأثیر قرار داده بود لشکر جمل رو. دست چپش رو زدن، قرآن رو سینش گرفته بود، ول نمی کرد. چجوری تبعیت می کرد؟ دوتا لشکر دارن می بینن. اومدن او رو با شمشیر قطعه قطعه کردن. امیرالمؤمنین فرمود برید بدنش رو بردارید بیارید. خب این یه نمونه است از جوانهایی که عاشقی میکنن. وقت امام صادق بفرماد که بهترین جوان جوانی که عاشقی نکنه، خب مسلم این نیست. یا اون جوان دیگری که در روایات عجیبه این داستان رو نقل کردن که اومدن گفتن یا علی ابن ابی طالب فلان جوان خودشو برای شما داره میکشه، تو هر شهر و روستایی میره برات سرباز جمع کنه، یک ساعت وای میسته برات مدح میگه، انقدر از حقانیت تو میگه، سخنران قهاری شده برای خودش. میگن آقا امیرالمؤمنین خوشحال شد، لبخند زد، با یه محبتی دستشو برد بالا، صدا دعا کرد جوان رو. دعاشم این بود اللهم ارزقه الشهادة فی سبیلک، خدا شهادت در راه خودتو به این جوانی که عاشق شده عنایت بکن. و تو همون جنگ این جوان به شهادت رسید. کم نبودن جوانهایی که عاشقی کردن و به جاهایی رسیدن. در زمان پیغمبر اکرم هم از این داستانها ما داریم. پس نمیتونیم بگیم که اگر معصوم فرمودن که خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم، بهترین جوان جوانی است که شبیه پیر مردا باشه، این معناش اینه که شبیه پیرترها بخواد یه مقدار قلبش سرد باشه، اون عاشقی و احساسات رو نداشته باشه. بلکه میخوام برعکس بگم، بهترین پیر مردها پیر مردایی هستن که عاشقی بکنن، این جوانها احساسات خرج بدن. حضرت امام اینجوری بود. این پیرانی که عاشق اهل بیتن، عشق روزه کشتشون و احساساتی هستن، مثل جوان 18 ساله برای امام حسین، اینا افتخار بشریتن. اینا اون شعر زیبا در حقشون جاری میشه، به هنگام پیری مرانم ز پیش که صرف تو کردم جوانی خیش. وقت این یه جوان 18 ساله عشق میریزن برای امام حسین، اینا تازه میخوان پیر مردا شبیه جوان ها احساساتی بشن. وقت ما بگیم که احساساتی نباید بشن جوان ها برای این که بتونن خوب زندگی کنن، حتما این حرف غلطی. یکی از مشکلات جامعه ما اینه که میخوان جوان ها رو از عاشقی کردن باز بدارن. یکی از مشکلات جامعه ما اینه. بعد اونا رو به هرزگی دعوت میکنن. وقتی جوونی اهل هرزگی شد، دیگه این جوون نمیتونه عاشق حق بشه. بنده یه بار رفته بودم کانادا، رئیس دانشگاه علم و صنعت که ایشون اون زمان میگفت من 10-15 سال رئیس دانشگاه علم و صنعت بودم، رقمشو الان یادم نیست، مسئول آموزش عالی بود تو کانادا، فکر کنم شهر تورنتو بود، ایشون رو دیدم، مهمان ایشون شدم. اهل مسائل سیاسی و این جناح و اون جناح و این حرف هم نبود، یه شخصیت علمی بود. بعد ایشون میگفتن اون سالها، یعنی شاید مثلا 10-12 سال پیش، به من میگفتش که فلانی من اینجا یه چیزی رو درک کردم. تو ایران که بودم فکر کردم تو کشورهای غربی نیست جوونا علاقه دارن به هرزگی و شهوات، بالاخره جاذبه داره برای آدم ها. بعد اینا میان محصولات فرهنگی غریزی میفروشن، تو تلویزیون هاشون پخش میکنن، مردم دوست دارن این چیزا رو، میبینن اینا پول ازش در میارن. من تو ایران بودم اینجوری فکر میکردم. گفت الان 2 سال اینجا تفکرم عوض شده. گفتم به کجا رسیدی؟ گفت من بالاخره دارم میبینم یه عمریه با جوان ها سر کار دارم، میرم دانشگاه اینجا میام، احساس میکنم اینا پول خرج میکنن تا جوان ها رو وادار به هرزگی کنن. اینجوری نیستش که از هرزگی جوان ها پول در بیارن. میگفت اینجا برداشت بنده اینه که اینها سعی دارن یه کاری بکنن جوانها رو وادار کنن به هرزگی. چون تلویزیوناشون رو میبینم دیگه آدم حالش به هم میخوره. از یه جایی به بعد میبینه اینا تبلیغ دارن میکنن جوانها جذب بشن و جوانها خودشون انقدر تمایل ندارن. بعد حالا یه نکاتی رو میگفت که شما میدونید دیگه، مصرف لوازم آرایش سنش تو ایران خیلی کمتر از اروپاست، یا خیلی چیزایی که بگذارید ازش صحبت نکنم. یعنی جوونا وقتی تو اون جهان باز غرب وارد میشن اصلا حریص نیستن به شهوات، اینا رو وادار میکنن. این جوون اینو میگفت، این آقای دکتر رئیس، کسی که تجربه ریاست دانشگاه داره و دانشمندی بود برای خودش. گفتم دقیقا همینطوره. به ایشون عرض کردم مقام معظم رهبری، یکی از حرفایی که زدن سالهای اول بعد از رهبریشون که من یه دفعه توجه هم تو اون کلام ایشون به حکمتشون و اون نگاه درستی که خدا بهش داده جلب شد این بود که فرمودن جوانها تو غرب و شرق عالم اینجور نیست که مایل باشن اینقدر هرزگی کنن، اصلا طبع جوان نمیپسنده این چیزا رو، بلکه جوانها رو در شرق و غرب عالم وادار دارن میکنن به هرزگی. من به شما عرض بکنم همین خیابونای ما بعضی وقتا شما میبینید مسائلی رو تو جوانها، خیلی از این جوانایی که ما میگیم بهشون گناهکار، اینا دنبال عاشقی کردنن نه هرزگی کردن، منتها راهشو بلد نیستن، به جنس مخالف گیر میدن، بعد به هرزگی کشیده میشن. و الا جوان که با گناه نسبتی نداره. امام صادق علیه السلام فرمود به کسی که از بصره آمده بود پیش ایشون، گفت آقا اوضاع فرهنگی خرابه، فرمود علیکم بالاحداث فانهم اسرع الى كل خیر، برید سراغ جوونا، اونا بهتر از همه به سمت خیر میرن. و الان تلقی مردم اینه که جوونا بیشتر دوست دارن گناه بکنن، اصلا این حرف درستی نیست. امیرالمؤمنین به جوان فرمود که قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا کنه تو جوونی میخوام با حرف بزنم، الان میگیری مطالب منو، بعدن پا به سن بگذاری که درک نمیکنی. جوان اون طبیعت ناب و نازنینش خیلی او رو عاشق حق میکنه، ولی الان تو جهان سعی دارن که جوانها رو از حق پرستی جدا کنن و به هرزگی بکشن. اتفاقهایی تو این دولت افتاده، آدم میخواد مثلا هیچی نگه، هی دعا کنه. خود من خیلی از اوقات صریحاً انتقاد نکردم، آقا دیروز صریحاً دیگه علیه این دولت حرف زدن، اونم سند 20C آموزش پرورش. سند 20C آموزش پرورش یکی از نتایجش رواج همجنس بازی تو جوان هاست، یکی از نتایجش آموزش هرزگی به جوان هاست. بعد آقا خبر دارن، سند رو یواشکی امضا کردن، آقا میفرماد بعد یواشکی هم اجرا بکنن، آموزشش رو شروع کردن. سند 20C سندیه که هرزگی رو، اون چیزی که صهیونیستا میخوان، اونو برداشته ترویج میکنه، تو متنش هست. چی آدم بگه؟ آقا یک کلمه از محتوای سند 20C نگفتن دیروز تو سخنرانیشون، چون نمیشه گفت. ذهن جوان رو از ابتدا تو باید آلوده بکنی. کل شورای عالی انقلاب فرهنگی رو آقا رسما شروع کرد انتقاد کردن که شما چرا گذاشتید، بعد بیاد با حکم حکومتی جلوی امضای این سند رو بگیره. سند و صهیونیستا طراحی کردن برای بدبخت کردن جوانهای مملکت. هرچی هستید رو باشید، نه خائنانه میلیاردها فساد اقتصادی بشه. چه اهمیتی داره در مقابل این خیانت؟ من به شما عرض کنم تکلیف خدایی خودم رو انجام بدم، اصلا مهم نیست به کی رأی بدن، هر یه دونه رأیی که به این دولت موجود داده بشه عامل بدبختی این ملت بعد از انتخابات دیگه. آقا گفتن بی‌طرفی، بی‌طرفی نسبت به حق که دیگه نکه. کره شمالی رسما میگه من با بمب هسته‌ای خودم موشک درست کردم میزنم تو مغز آمریکا، تهدید میکنه که روسیه این تهدید رو برای شوروی نکرده، برای آمریکا نکرده. آمریکا شدیدترین تهدیدها و تحریمهاش رو برای کره شمالی گذاشته، ککش نمیگذاره کره شمالی، داره این آب خوردن زندگی مردمش رو اداره میکنه، اگرچه خب دیکتاتوری داخلش، اون دیکتاتوریش رو ما نمیپسندیم، ولی من میخوام میگم آمریکا چقدر ضعیفه. میاد آمریکا با کره جنوبی کنار کره شمالی مانور نظامی بده، وسط مانور نظامی اونجا کره شمالی موشک امتحان میکنه، بعد میرن مصاحبه میکنن همین سخنگوی کاخ سفید، که خب اینا هم جمع میکنن بر میگردن مصاحبه میکنن. خبرنگار میپرسه که کره شمالی موشک زد، چرا محکوم نمیکنید چند روزه؟ اینقدر ضعیف آمریکای خاک بر سر. برمیگرده میگه خب ما قبلا محکوم کردیم این کاراشونو دیگه، همونا. برمیداره میگه که این ترامپ وحشیه ها، مثلا وحشی که نمیگه، میگه اینا تندن ها، باید از اینا ترسید، ملت رو داره میترسونه از ترامپ. وقت یه اشتلم میکنه رئیس کره شمالی. الان ترامپ برگشته گفته که افتخاریه من بتونم با رئیس کره شمالی دیدار داشته باشم. ما قوی تریم یا کره شمالی؟ چه گرفتاری شده این ملت به خدا قسم. روز و عفای ما حساب میکنن دیگه. تو رو خدا این استدلال رو دوستان دقیق دقت کنن. ما اگر دولت لیبرال بازرگان نبود، 17,000 کشته ترور و کشته های تجزیه طلبی نداشتیم تو کشور. 17,000 میدونی چند تا بمب باید بزنن تا درست بشه؟ ما اگر بنی صد تو این کشور حاکم نبود، 100 سال سیاه به ما حمله نمی کردن. تا بنی صدر عزل شد اینا شروع کردن یه سال بعدش التماس کردن آقا مذاکره، آقا آتش باز، آقا بسته، آقا بسته. تا بوی مذاکره و انفعال از ایران رسید به مشام اونا که سنداش هنوز رو نشده، هواپیمای مسافری ما رو زدن. آقای هاشمی رئیس جمهور شد، اونا میدونستن گرایش‌های به غرب ایشون و تحریما رو شروع کردن، میدونستن این آدم کوتا میاد. آقای خاتمی رئیس جمهور شد، تحریما رو تشدید کردن. دولت بعدی اومد، تا فتنه 88 نشده بود بانکای ما رو تحریم نکرده بودن. فتنه 88 شد، گفتن ای غربگراها 11 میلیون رأی دارن، میتونن بیان تو خیابونا تحریما رو تشدید کنن. جوان در اوج آمادگی برای دینداریه. جهانیان، اداره کنندگان جهان دوست دارن جوانا رو به هرزگی بکشن. گفتم اینو یه بار، یه سیاستمدار فرانسوی تو کشور موزامبیک من رفته بودم یه سالی، اومده بود اونجا یه مذاکراتی داشتن و بعد سشتیم ما مهمون بودیم اونجا تو سفارت، نشستیم سر سفره غذا با هم دیگه گپ بزنیم. گفت من شنیدم تو ایران شما جوانا رو نمیفرستید سراغ دانسینگ و کازینو و نمیدونم از این جور جاها. گفتم نمیفرستیم، ما ممنوع اصلا تو کشورمون این چیزا. گفت همین سوالم اینه، جوونا اگه سراغ کازینو و دانسینگ و این چیزا نرن، چون جوون عدالت خواهه، جزء یکی از احزاب سیاسی فرانسه بود، دکترای علوم سیاسی داشت، اومده بود موزامبیک اونا رو هدایت بکنه، بعد حالا به مناسبتی هم اومده بود تو سفارت ایران مذاکره داشتن. میگفت جوون عدالت خواهه، اگه نره سراغ این چیزا نمیذاره سیاست مداره هر کاری دلشون میخواد بکنه. چجوری کشور رو اداره میکنی؟ شورش میکنه جوون. این داره تو موزامبیک، یه فرانسوی اینو میگه. اون رئیس دانشگاه ما تو کانادا میگفت من به این رسیدم اینا جوونا رو عمدن هرزه میکنن. بالاخره اینه دیگه، وادار میخوام بکنن جوونو به هرزگی. برای چی؟ آقا اینا رو همه رو بذار کنار، رئیس رژیم صهیونیستی دیگه، اینو که دیگه همه میفهمیم باطل محضه. خدا یه معما برای ما مطرح کرده، دامنشو گرفته، میگه اگه گفتی تو دامنم چیه، گردم هست، اگه بگی چیه و چند تاست، هر 5 تا گردویی که تو دامنم هست بهت میدم، حالا بگو ببینم. بعد میگن تخم مرغه، بابا دیگه من چجوری بهت بگم آخه؟ رئیس رژیم صهیونیستی با بی بی سی صحبت میکنه تو ایام فتنه 88، کمی بعدش طمع کردن به ایران. میگه چرا جوون ایرانی نباید آزاد و با نشاط باشه؟ هر موسیقی که دلش میخواد گوش بکنه، هر لباسی که دلش میخواد بپوشه. بعد مثال میزنه به لباس لی و مثالای مثلا میزنه رئیس رژیم صهیونیستی. آخه تو رو سنن به لباس و موسیقی جوانای ایران، تو به چه ربطی با این ماجرا داری؟ وقت شبیه حرفای اونو تو تبلیغات انتخاباتی بعد از این کاندیدا میبینی. خب کاری که اون دنبال هرزه کردن جوانای ماست. میدونی چرا؟ چون جوانا هرزه نباشن اسرائیلو خفه میکنن. اون معلومه برای چی دنبال هرزه کردن جوانای ماست. جوان هرزگی بکنه دیگه درس نمیخونه. جوان هرزگی کنه کار نمیکنه. جوان هرزگی بکنه باره، نه بار برداره از دوش مردم. اون وقت شما میبینید تو اروپا و آمریکا مدرسه هایی را افتاده. من دوست دارم جایی سخنرانی های ما، آقا ما این حرفا رو میزنیم چون آخوندیم، به والله قسم نه، به علی اکبر ابا عبدالله الحسین نه، علم میگه، علم روانشناسی، روانشناسی که در موضوع هوش هیجانی و هوش عاطفی 20 سال به این نتیجه رسیده، اخیراً داره فراگیر میشه. مدارس غیر انتفاعی تو خود کانادا داره درست میشه، درست شده. شعارشون چیه؟ رو پیرهن زده که شیرنی را دیرتر بخور. با روانشناسی به این رسیدن، جوانی از نظر تحصیلی موفق میشه که بتونه مبارزه با هوای نفس بکنه، گشنش شیرنی مقابلشه، دیرتر بخوره، این جوان موفقی میشه. آزمایش های روانشناسی نشون داده. شعارشون تو مدرسه اینه، هر چی دوست دارن بذارن کنار، چون روانشناسی ثابت کرده. ما پی میگیم بابا جهاد اکبر محوره. وقت میدی تو همین محله های شما مدارس مذهبی، میگی بچه ها رو چجوری وادار میکنی به درس خوندن؟ میگه آزمایشگاه میگذارم، بچه اگه دوست داشت بره آزمایش انجام بده، استعدادش رشد کنه. میگی بنده خدا، امام صادق فرمود بچه باید در 7 تا 14 سالگی مخالفت کنه با دوست داشتنی های خودش تا آدم بشه. تو با کمک دوست داشتنیاش میخوای درس خون بکنی؟ همینه که اکثر بچه‌هایی که از همین مدارس مذهبی در میان بیرون تو دبیرستان علاقه به نماز خوندن ندارن، چون تو 7 تا 14 سال ادب نکردی بچه رو. وقت تو اون کشورهای آمریکایی اروپایی، آمریکا و کانادا و اینها، باید مدرسه شعارش مبارزه با هوای نفس باشه. وقت مملکت ما بیاد سند بی سی امضا کنه، آموزش بده بچه ها تو شهوترانی هرچی دلت میخواد. به قول آقا، میدونید آقا به این سادگی نمیاد تو میدان. آقا تو برجام به این سادگی و صراحت نمیاد تو میدان. با حکم حکومتی برخورد نکرد، هی واگذار کرد و نصیحت کرد. یکمی نگاه کنیم به قد و بالای علی اکبر حسین، بقیه رو بی خیال ول کن. چه پسری تربیت کرده ابا عبدالله الحسین، واقعا حضرت لیلا. مگه میشه پسر انقدر گل بشه بدون اثر مادرش؟ بعضیا میگن چرا لیلا کربلا نیومد. ببین دیگه خیلی مصائب رو میشه تحمل کرد، یه مادر از دست دادن یه پسری مثل علی اکبر رو که دیگه نمیتونه تحمل کنه. نه یا لیلا، تو چون ساده است مگه علی اکبر؟ مگه چند تا پسر مثل ایشون تو عالم هست؟ کلام خودم رو جمع کنم. اولین روایت که خوندیم چی بود؟ بحث این بود که فرمود بهترین جوانای شما اون جوانایی هستند که شبیه پیرا باشن. چجوری شبیه پیرا باشن؟ گفتیم نه از نظر فرتوتی جسمی، یه جوان هم حال نداشته باشه پله رو بزنه بالا. معلومه این که بده که ما میخواییم تو پیرامونم ورزشکار باشن، راحت میل بزنن، و معلومه که از نظر احساسات جوانی نیست، دوست داریم پیرامون هم عاشق باشن، قلبشون سرد و سنگ نباشه، منتها عشقشون رو تو هرزگی نبرن، عشقشون رو بندازن توی جاهای خیلی خوشگل و قشنگی که شهدا 200,000 تا حداقل نمونه داریم و اینا. پس از چه جهت فرمود بهترین جوانایی هستن که شبیه پیرمرد باشن؟ یا خانوم و آقا فرق نمی کنه. از چه جهت؟ از نظر عقل بزرگترها. بزرگترها عقلشون بیشتر میرسه. جوونها ممکنه زیاد عقلانی رفتار نکنن. چقدر خوبه یه جوون مثل یه پیرمرد عاقل باشه. من دیگه چون اون درد دلای وسط زیاد طول کشید حرفی نمیزنم. جوونایی که عاقل باشن ما زیاد داریم. یه جوون داریم تو همین انقلابمون، من بعد از 30 سال سخنرانی کردن مریدشم، مرید جوونیای ایشونم، شهید دیالمه، دوست دارم نواراشو گیر بیاری گوش بدی. آقا این چقدر میفهمه، آخ این چقدر خوش فکره. 20 سال لااقل من درس خوندم تو حوزه و دانشگاه، قبطه اینو میخورم. دانشجو پزشکیه، هنوز ازدواج نکرده به شهادت میرسه، نواراش مال دوران دانشجوییشه. من آخوند مریدشم. شما برو گوش بده قضاوت کن. آقا آدم اینقدر فهمیده میشه؟ چی بودین؟ اعجوبه. اون زمان برگشت یکی از حرفاش این بود، میگفت این آقای موسوی برای آینده نظام خطرناکه. 20 سال قبل، نه بیشتر، 30 سال قبل. تحلیلای سیاسی و تحلیلای دینی شو بعد کی میخوند اینا رو؟ البته با علامه عسکری ارتباط و مراوده داشت، علامه عسکری خیلی رویشون مؤثر بوده. اصلا خودتونم هر کدومتون خواستید تحلیلگرای عمیقی بشید کتابای علامه عسکری رو بخونید. آقای جاودان تقریر کردن بخشی از کتابهایشون، مثلا نقش ائمه در احیای دین، یه دفعه حساب میاد دستت. عقل خیلی چیز خوبیه. من چون تعهد کردم هیچ وقت نسبت به زمان خودم بی تعهد نباشم، میخواستم آخر صحبت در مورد عقل و سیاست حرف بزنم. عرضم رو تمام میکنم، حرف نمیزنم. یه روایت فقط براتون بخونم. آقا یه نفر رو گذاشت جای خودش توی کوفه، والی رفت جنگید برگشت، امیرالمومنین علی علیه السلام. وقتی برگشت گفتن این والی شما که جانشین شما بوده، شما رفتی صفین جنگیدی، این همچی حرفی زده. چی گفته بوده؟ گفته بوده که من دوست ندارم یکی از این دو گروه پیروز بشه، کاش صلح بشه. نظر سیاسی شده داده بوده. امیرالمومنین صداش زد، فرمود تو یه همچه حرفی زدی؟ گفت بله آقا، خب من صلح رو دوست دارم. آقا فرمود همین الان از سمتت استعفا میدی میری خونت، عزلش کن. گفت آقا چرا؟ فرمود برای اینکه تو عقل نداری. نزاع بین حق و باطل، آدم دنبال یر به یر شدنه، دو سر برد بشه، تو عقل نداری. امیرالمؤمنین در نامه 31، در نامه به مالک اشتر، فرمود سیاستمدار باید عقل داشته باشه. امیرالمؤمنین نامه نوشت به ابو موسی اشعری، فرمود ابو موسی اشعری عقل و تجربه رو زیر پا بگذاری شقی هستی. شقی به کی میگن تو قرآن؟ به قاتل ناقه صالح. شقی دوم به کی میگن؟ یتبع و اشقل اولین. به کی میگن؟ ابن ملجم. شقی سوم کیه؟ سیاست مداری که شعور نداره، دو روز بعدش رو نمیبینه. میخوای روز قیامت اینا رو بهت بگن؟ من الان دارم بهت میگم. کی نمیدونه آمریکا بد عهدی نمیکنه؟ کی نمیدونه تو دنیا؟ ما سر عقل و تجربه با اینا دعوا داریم. و ابو موسی اشعری نماینده مذاکره کننده خودش امیرالمومنین نامه نوشت، فرمود عقل و تجربه رو زیر پا بگذاری شقی هستی. من از تو ولایت مداری و ایمان و آخرت و قیامت و تقوا و خدا پیغمبر انتظار ندارم. عقل و زیر پات نگذار، عقل و تجربه. تو دانشجوها من این بحثو میکنم که امیر دین ما اینه، میگه تجربه رو زیر پا بگذاری شقی هستی، گناه بکنی نمیفرماد شقی هستی. دانشجوها و اساتید ریختن دیروز تو شیراز، میگن واقعا دین ما به تجربه اینقدر بها میده؟ میگن بله. میگه پس چرا برای ما جا انداختن حزب الله یا به تجربه بشری بی‌اعتنان؟ گفتم خب حالا این دروغا زیاده دیگه، پدر سیاست بسوزه. هنوزم دارن میگن. انشالله به حق علی اکبر ابا عبدالله الحسین جامعه ما آن روی سعادت رو که باید ببینه تو این انتخابات دیگه به بعد ببینه. انشالله این انتخابات بهترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی بشه. انشالله آخرین فتنه های قبل از ظهورم بیاد و تموم بشه و خدمت حضرت ولیعصر برسیم. انشالله ما هم هر کدوممون بتونیم یه کاری برای این انتخابات بکنیم. آمین گفتی دیگه؟ بله، برای خودت آمین گفتی یا برای من آمین گفتی؟ یه کاری بکنیم برای این انتخابات هر کدوممون، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که صبح و شب میرفت در خونه این اونو میزد، در خونه کسانی رو میزد که میدونست اینا به علی رأی نمیدن. با اونا صحبت میکرد، یه دونه هم جواب نگرفت فداش بشم. شما برو جواب میگیری به برکت حضرت زهرای اطهر. خب یه جمله از علی اکبر ابا عبدالله الحسین بگم که مجلس رو آماده تحویل بدم صفاشو ببری. امام حسین اساساً خیلی عاطفی بودن، خیلی شخصیت عاطفی عجیبی دارن. به امام حسن نگاه میکردن همجور گریه میکردن. امام حسن میفرمود آخه حسینم چرا گریه میکنی؟ عشق میریزی؟ یاد جگر سوخته تو میفتم گریه میکنم. امام حسن میفرمود آخه حسینم تو خودت کربلا داری. اصلا عاطفی عجیب، تو عشق بزرگ شده ابا عبدالله الحسین، تو عشق بزرگ شده. پیغمبر هر موقع دیده گریه کرده، حسینم چسبونده، این بچه چی میشه؟ حالا قصه امامت جدا. تو اون ماجرای مادرش فاطمه زهرا، امام حسن خودشو انداخت رو سینه مادر، امام حسین رفت صورتشو گذاشت کف پای مادر، التماس میکرد. یه شخصیت عاطفی عجیبه. یه کنیزی اومد یه گل به امام حسین داد، میگن حسین بلند شد تشکر کرد، آزادش کرد، پول بهش داد. گفتن یا ابا عبدالله دیگه شلوغش نکن. گفت من اینجوری هم دیگه، یه کسی یه ذره به من محبت میکنه من اینجوری جواب میدم. اصلا امام حسین یه شخصیت عاطفی عجیبه. حالا ببین، امام حسین عاشق پیغمبره و عاشق مادرش فاطمه زهرا، 4 سالگی هر دوتا رو از دست داده، تمام هستیش اینه. بعدش عاشق باباش علی ابن ابی طالب، عشقش به باباش علی ابن ابی طالب رو همه شنیدید، گفت من هر چی پسر بیاد اسمش علیه، درسته؟ پدرش رو که داشت از دست میداد، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدا یه فکری برای دل حسین کرد. اون زمان آلبوم نبود خاطرات رو نگه دارن، یه پسر به حسین داد، گفت چهرهش رو ببینه یاد پیغمبر بیفته. راه رفتنش رو ببینی یاد مادرت فاطمه بیفتی. اسم و منشش هم علی. وقتی این بچه تو خونه حسین راه میرفت میگفت علی اکبرم، تمام خاطرات حسین جلوش زنده میشه. چه گریه میکنید شما؟ من نمیدونم، من که دیگه روزه که نخوندم. اینه، خدا ببخشه پسرتو حسین، انشالله صفا کنی باهاش. چی بگم، پیرش انشالله.
علا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.